بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 65 سطر 8. فعلا هازا لیسل قضیت موجهت نقیزون هو موجهت اخرى الا سلب و تلکل موجهت الموجبه الا سلب و تلکل موجهت الموجبه. بحثمون در این بود که آیا قضیه سالبه نسبتی جدای از نسبت قضیه موجبه دارد یا همون نسبت قضیه موجبه در سالبه سلب میشه و برای سالبه نسبت دیگری نداریم. توضیح بحث این بود که نسبتی که در موجبه هست نسبت ایجابی است. آیا در سالبه ما نسبت سلبیه داریم یا همون نسبت ایجابیه رو سلب میکنیم؟ بیان کردیم که در مسئله دو قوله و قولی که مرحوم سبزواری انتخاب کردند و همچنین از صدرا هم تاییدش آوردن این بود که در سالبه ما نسبت جدید نداریم، همون نسبت ایجابیه که در موجبه داشتیم در سالبه سلب میکنیم، پس سالبه دارای نسبتی جدای از موجبه نیست. بعد پرداختیم به بحث در کیفیت نسبت که اسمش رو جهت میذاشتیم یا ماده میذاشتیم. آیا سالبه جهتی غیر از جهت موجبه دارد یا همون جهتی که در موجبه است سلب میکنیم؟ این رو هم صدرا اینطور گفت که همون جهتی که در موجبه است تو سالبه سلب میشه و این چنین نیست که در سالبه ما جهت دیگری داشته باشیم. در بیاناتی که ما قبلا آورده بودیم این چنین گفتیم: نقیض ضروریه ممکن است. پس اگر ضروریه ما موجبه بود، نقیضش که سالب است میشه ممکنه. بنابراین در موجبه جهتی داریم، در سالب جهتی دیگر. دائمه گفتیم نقیضش میشه فعلیه یا مطلقه. خب اگر قضیه موجبه ما دائمه بود، سالبمون میشه مطلقه، یعنی جهت سالبه مغایر میشه با جهت موجبه. اینو قبلا گفتیم، الان داریم خلافشو میگیم. میگیم که جهتی که در سالبه داریم نفی همون جهتی که در موجبه داشتیم. در موجبه ضرورت رو داشتیم، در سالبه امکان نداریم، نفی ضرورت رو داریم. بله نفی ضرورت لازمش امکانه. اگه کسی خواست بگه لازم نقیض امکانه، درست گفته، ولی خود نقیض امکان نیست. خود نقیض نفی ضرورته، لازمه نفی ضرورت امکانه. خود نقیض نفی دوامه، لازمش مطلقه بودنه. پس اونی که ما قبلا گفتیم با توجه به این بود که جهت در قضیه سالبه غیر از جهت در قضیه موجبه باشد، با اون مبنا ما حرف زدیم. الان داریم انکارش میکنیم، الان داریم میگیم که در سالبه جهت جدایی نداریم، همون جهتی که تو موجبه بود تو سالبه سلب میشه. الان داریم تحقیق مسئله رو میگیم. قبل از نقل قول بعض القدما حرف دیگران رو گفتیم، حرف متأخرین رو گفتیم. حالا که حرف قدما نقل شد، حق رو به قدما میدیم، حرف متأخرین رو باطل میکنیم. ما قبول نداریم که نقیض ضروریه بشود ممکنه و نقیض دائمه بشود مطلقه، اگرچه متأخرین از منطقی این گفتند، ولی ما قبول نداریم. میگیم نقیض ضروریه میشه سلب ضرورت، نقیض دائمی میشه سلب دوام. اونایی هم که اونا ذکر کردن لازم نقیض میدونیم، نه خود نقیض. بعد ایشون ذکر میکنه که خوب آدم حد وسط رو انتخاب کنه، نه مثل شیخ اشراق همه جهات رو منحصر کند به ضرورت، و نه مثل بعضی از افراد که جهات رو متعدد ذکر کردن و مطلب رو طولانیش کردن. باید حد وسط رو انتخاب کرد. اینجا هم همینطور، اینجا باید حد وسط رو انتخاب کرد. یعنی گفت نقیز، نقیز ضروریه، لا ضرورته. بعد اون مابقی رو اگه خواستیم ذکر کنیم به عنوان لازم نقیز اشکال نداره، ولی به عنوان نقیز حق نداریم ذکر کنیم. حد وسط رو باید انتخاب کنیم، نه خیلی طولش بدیم نه خیلی مختصر کنیم که مطلب روشن نشه. جهات رو میپذیریم، مثل شیخ اشراق فکر نمی کنیم که جهت رو ما نظرگی در یکی، ولی این جهات رو تو موجبه قبول میکنیم، تو سالبه مقابل اینا رو قبول نمی کنیم، تو سالبه همه رو نفی میکنیم. به این صورت حد وسط رعایت میشه. اگر میخواستیم تو موجبه جهات متعددی بیاریم، تو سالبه جهات متعدد دیگر بیاریم، خب این جهات با اون جهات جمع میشد و مجموعه خیلی زیاد میشد. وقت ما اتناب کرده بودیم، یعنی مطلب رو طولانی کرده بودیم. اگر هم میخواستیم در موجبه فقط یک دونه قضیه ضروریه رو بپذیریم، چنانچه شیخ اشراق این کار کرد، خیلی اجمال، مرتکب اجمال شده بودیم. هیچ کدوم حد وسط نبود، افراط و تفریط بود. برای این که حد وسط رو رعایت کنیم، در موجب جهات متعدد رو قبول میکنیم، در سالب جهات متعدد رو قبول نمیکنیم، همون جهاتی که در موجب داشتیم سرد میکنیم. پس جهات متعدد نمیشن مگر به همون اندازه که تو موجب متعدد شدن، دیگه تو سالب تعدد جدید برشون درست نمیشه. این حد رعایت حد وسطه که ما بهش ملتزمیم. این نظر مرحوم سبزواری شد که نه قول شیخ اشراق قبول میکنه که تو موجبات همه جهات رو تبدیل کنه به یه جهت، نه قول متأخرین قبول میکنه که تو موجب جهاتی ذکر میکنن تو سالب جهات مقابل میاره. هیچ کدوم از این تو دار قبول نمیکنه، بلکه حد وسط رو انتخاب میکنه. یعنی میگه در موجب جهات متعددی که ذکر شده قبول میکنیم، در سالب جهات متعدد جدید نمیاریم، همون جهات متعدد رو سلب میکنیم که جهات متعدد زیادتر از اون حد متعدد نشن. این میشه حد وسط. به این طریقشون فصل رو تموم میکنه. فقط یه مطلب داره که اون مطلب رو من عرض بکنم، مثل که همه مطالب گفته شده. اینشون میگه اون کسی که میخواد قضیه سالبه تشکیل بده، کارش این است که قضیه موجبه رو در مقابل ذهنش میذاره، یه دونه لیسه وارد میکنه. این لیسه هم بر نسبت وارد میشه هم بر جهت وارد میشه. اینطور نیست که فقط بر نسبت وارد بشه، جهت جدایی هم بر در سالبه ذکر کنیم. همین لیسه میاد اون موجبه رو هم نسبتش رو قطع میکنه هم جهتش رو سلب میکنه. به این ترتیب ما در سالبه دیگه مرتکبه جهات جدید نمیشیم، همون جهت قدیم رو با یه دون لیسه سرد میکنیم، همون جهاتی که در موجبه داشتیم. که این همون مطلب منطقه، چون ایشون به همین تعبیر میاره، منم خواستم توضیح بدم که کار شخصی که سالب است، سالب یعنی منعقد کننده قضیه سالبه، شخص سالب یعنی منعقد کننده قضیه سالبه، کارش این است که ایجاب رو میآورد و لیسه رو بر سر این ایجاب وارد میکنه، که لیسه از اول این ایجاب تا آخر اون ایجاب همه رو پاک کنه، نسبت رو پاک کنه، جهت رو پاک کنه. چیز جدیدی ما تو سالبه اضافه نمی کنیم، فقط یه لیسه میاریم که کارش اینه. به این ترتیب هم در قضایای موجبه به جهات معتقد شدیم، هم در قضایای سالبه جهات رو متعدد نکردیم و اضافه نکردیم. این کل حرف ایشون. خب من میخوام از رو بخونم. قبل از این که از رو بخونم، در جلسه سابق بعد از این که جلسه تموم شد از من یه سوالی شد که من اون سوال جواب دادم. الان صلاح میدونم که اون سوال جوابو در جمع مطرح کنم. تو عبارتی که ما در جلسه گذشته خوندیم و از صدرا نقل کردیم، در عبارت دوم صدرا، در همون قسمت اول همین عبارت دوم اینطور داشتیم، اصلا خود عبارت دوم توجه کنید، ثم قال قدس سر روح، و استحق غلدک ان السلب به ما هو سلبون لیس له معنا محصل یثبت له او بهی او یرفع عنه او بهی معنا الا سبیل الوجوب اول امتنع بریم کن فقط در این چیکار کردم جواب ایزه این فقط این یثبت له او بهی رو تو عبارت من معنا کردم مثبت له درست کردم اسمش گذاشتم موضوع مثبت و به درست کردم اسمش گذاشتم نسبت بعدم مرفوعن درست کردم اسمش گذاشتم موضوع در سالبه مرفوعن درست کردم اسمش گذاشتم موضوع مرفوع و به درست کردم اسمش گذاشتم نسبت بعد سوال شد که محمول کجا محمول چرا مطرح نشد تو این عبارت چرا صدرا موضوع رو به عنوان مثبت الله یا مرفوع عنه ذکر کرد نسبتا به عنوان مثبت و به یا مرفوع و به ذکر کرد محمول ذکر نکرد برای در اینکه قضیه سه عضو داریه موضوع و محمول و نسبت الان در این عبارت صدرا موضوع و نسبت رو ذکر کرده محمول ذکر نکرد یه جوابی که میخوام عرض کنم که جواب ناقصیه ولی بالاخره مطرح کردنش بد نیست اینه که بای مثبت و به رو یا مرفوع و به رو دو جور میتونیم معنا کنیم باش رو دو جور میتونیم معنا کنیم یکی اینکه بگیم بای سببی است مثبت و به یعنی آن چیزی که به سبب او اثبات میشود خب معلومه نسبت رو داریم اینجا چون محمول سبب نمیشه برای اثبات بلکه خودش ثابت میشه اونی که سبب اثبات نسبته محمول خودش مثبته موضوع مثبت له نسبت سبب اثباته اگر بار و سببیه بگیرید مثبت و به اشاره داره به نسبت اگر بخواید مثبت و به رو ناظر کنید به محمول که این کارو میکنه محمول رو میگیم محکوم و به یا مثبت و به یا مرفوع و به دیگه بارو نباید سببیه بگیرید اگر بخواد مثبت و به رو هم کنید بر محمول دیگه با نباید سببیه بشه که توجه میکنید در با من تصرف میکنم یک بار سببیه قرارش میدم اون وقت ناظر میشه به نسبت یک بار غیر سببیه قرارش میدم ناظر میشه به محمول پس در عبارت صدر هر دوش آمده هم محمولشون ذکر کرده هم نسبت رو ذکر کرده بستگی داره به این که بایی که تو کلامش هست چطور معنا کنی اگر به معنای سببیه بگیرید اشاره به نسبت میکنه غیر سببیه بگیرید اشاره به محمول داره پس در عبارت صدر رو هر دوش ذکر شده
این یه دیگه
بله؟
غیر سببیه یعنی چه معنایی
بگیرید؟ معنای ملابست مثلا هر معنای غیر سببی درست کنید غیر سببی و غیر عالی نه سبب بگیرید نه آلت بگیرید این بارو صد معنای محصل ندارد سلب معنای محصلی ندارد که بخواهد نسبت شود داره همون حرف شما رو میزنه سلب معنای محصلی نداره که بخواهد نسبت بشه همچنین معنای محصلی ندارد که بخواهد موضوع شود که موضوع شدن معنای محصلی نسبت شدن معنای محصلی نیست البته نسبت هم معنای محصله نسبت هم معناست محصل هم هست نه اصلا نسبت محصله محصله یعنی حاصله نسبت معنی محصله سلب معنی محصل نداره ولی نسبت که معنیش محصله که منتها معنی حرفی داره معنی متعلق و معنی مرتبط داره ولی بالاخره بله مگه معنی محصل یعنی معنی مستقل معنی محصل معنی معنی مستقل نیست معنای محصل یعنی معنایی است که به دست بیاد حالا چه میخواد مستقل و اسمی باشه چه میخواد حرفی باشه هر دوش معنای محصله
چون ظاهرا اونجایی که بارم به معنی سببیت میگیرن باز داره محمول میگیرن مثلا ما میگیم مستدوم به منظور نمان مستنده که میشه محمول اینجا همین استعمال ما به کار رو بریم
خب همون که بفهمید حقیقی مد نظر نیست ابی نداریم. اگر حالا به قول شما بار و سببیه حقیقی بگیرید، مثبت و بشه نسبت. سببیه بگیرید ولی سببیه حقیقی نگیرید، میشه به همون. ولی این عرض کردم این جوابی که من عرض میکنم جواب خوبی نیست، ابی نداره. تو عبارت صدر جواب خوبی نیست. تو عبارت صدر محمول صریحاً ذکر شده، دیگه لازم نیست ما به وسیله بای مثبت و به محمول اراده کنیم، بگیم اگه سببی نباشه محمول اراده شده. دقت کنید توی عبارت یثبت له معنا، یثبت له معنا، یثبت له معنا یعنی سلب و ثابت بذاریم براش معنای ثابت کنیم، سلب و موضوع قرار بدیم براش معنایی ثابت کنیم. این معنا که تو عبارت آمده همون محموله. سلب معنای محصلی ندارد، یثبت له معنا یا یثبت له معنا، معنایی براش اثبات بشه، یعنی محمولی براش اثبات بشه. کلمه معنا تو عبارت آمده خود محموله. مثبت له موضوع، مثبت به نسبت، معنا محمول، هر سه آمده تو عبارت. اینطور نیست که ما بگیم نیمده. سوال میکرد چرا صدرا محمول توی عبارت نیبرده؟ جواب اینه که محمول آورده، با کلمه معنا محمول گفته. پس مثبت له میشه موضوع، مثبت به میشه نسبت، معنا هم میشه محمول. پس هر سه توی عبارت آمده، منتها تعبیرها به این صورته. از موضوع تعبیر کرده به مثبت له، از نسبت تعبیر کرده به مثبت و به، و از محمول تعبیر کرده به معنا. حالا چه در یثبت له چه در یرفع عنه، کلمه معنا حالت محمولی داره. یثبت للموضوع معنا در موجبه، یرفع عن الموضوع معنا در سالبه. پس کلمه معنا آمده و محمول تو جمله تصریح شده. احتیاجی نداره که ما در با تصرف کنیم و بگیم که این عبارت شامل محمول هم میشه، همونطور که شامل نسبت میشه. خود محمول مستقلا تو عبارت داریم، پس احتیاج به تصرف در با نداریم. بنابراین جواب اولی که من دادم خودش فی نفسه جواب خوبیه، ولی تو عبارت صدر احتیاج بهش نیست. تو عبارت صدر محمول ذکر شده، احتیاج نداره که با تصرف در با محمول بیاریم. خب این سوالی بود که در جلسه گذشته بعد از کلاس شده بود، من خواستم در جمع مطرحش کنم. حالا بحث رو شروع میکنیم. صفحه 65 سطر 8 فعل هازا. بعد از اینکه کلام صدر رو نقل کردیم میخوام نتیجه بگیریم، یا میخوام کلام صدر رو به یه بیان دیگه بیان کنیم. فعل هازا یعنی بنابراین که صد معنای محصلی ندارد و در نتیجه تو سالبه نمیتونیم نسبتی یا جهت نسبتی داشته باشیم، فعل هازا لیس لقضیت موجهه نقیض که هو و موجهتون اخرى باشد. قضیه موجبه موجهه نقیضی که موجه دیگر باشد ندارد، بلکه نقیضش نفی همون موجه اوله، نه یه موجه دیگر داشته باشه. تأکید مرحوم سبزایی رو اون اخراست، یعنی نقیض داریم ولی نقیضی که جهت اخرا داشته باشه نداریم. نقیض داریم که جهتش همون جهتی است که توی موجبه آمده، منتها صرف شده. فعل هذا ليس لقضیه موجهه، یعنی قضیه موجبه موجهه نقیضی ندارد که اون نقیض موجهه دیگری باشد، نقیضی ندارد جز سلب همون موجهه موجبه. یعنی همون موجهه موجبه رو سلب کنیم نقیض میشه، دیگه لازم نیست برای نقیض یه جهت جدیدی بیاریم، همون نفی جهت قدیم کافی است. ولم یزد الا لیس، یعنی در قضیه سالبه چیزی اضافه نمی شود جز لیس، همون موجبه است، هیچ چی توش اضافه نمیشه جز لیس، و همین لیس همه کارا رو انجام میده، هم نسبت رو سلب میکنه هم جهت رو نقیض میکنه. دیگه لازم نیست یه نسبتی دیگر بیاریم به نام نسبت سلبیه، لازم نیست جهتی دیگر بیاریم مقابل جهتی که در موجبه می آوردیم، همین لیسه رو میاریم، هم نسبت رو سلب میکنه هم جهت رو سلب میکنه. و لم یزد، یعنی لم یزد توی سالبه الا لیس، اضافه نمیشه و جز لیسه، که این لیسه اضافه میشه بر چی؟ وارد لم یزد یا لم یرد چی داری؟ یزد داری؟ بله؟ لم یزد، نه من یزد چه کار ندارم، میخواست این لم یرد هست یا نه، چون لم یرد هم درسته. لم یزد در سالبه الا لیسه که وارد میشه بر نسبت یک و نسبت رو سلب میکنه، دیگه احتیاج به نسبت سلبیه نداریم، و کیفیت نسبت که ماده است، و جهت نسبت که همون ماده است منتها ملفوظ شده یعنی تلفظ شده، سلب بر همین ها وارد میشه. اللاتی فلعیس، اللاتی صفت هر سه است، نسبت، کیفیت، جهت، که این سه تا در عیس بودن، عیس یعنی قضیه موجبه، در قضیه موجبه بودن، لیسه بر هر سه داخل میشه و هر سه رو لیس میکنه، عیسشون رو تبدیل میکنه به لیس. بله؟
لیس چون در مقابل عیس قرار گرفته مستر بگیدیم معنی همون سر بود.
اگه مصدر بگیرید خیلی اون کلمه علا که پشتش آمده خیلی معنا نمیشه، درسته علا متعلقه به یزده لم یزده، اگه تونستید معنا کنید اشکال نداره، لیس هم در مقابل ایس مصدر معنا کنید، یعنی کلمه لیس منظوره، یعنی کلمه لیس شما بر نسبت اینا داخل میکنید، نه لیس مصدر این نبودن رو. اگر داشته باشیم اینجا مراد همون لفظ لیس است، اگه تونستید اراده کنید معنای نبودن رو شاید بتونید قبول کنید، حالا احتیاجی به این توجیهات نیست، لیس به معنی کلمه لیس بگید. فلیس نقیز ضروریه مگر سلب ضرورت، نه امکان، ولا نقیز دائمه، یعنی لیس نقیز دائمه الا سلب دوام یا الا سلب دائمه، نه اینکه مطلقه باشه نقیزش، لا ممکنه ولا مطلقه لفظش مرتبه، این لا ممکنه پشتر فلیس نقیز و ضروریه الا سلبه ها میاد و لا مطلقه پشتر لا نقیز و دائم الا سلبه ها میاد، عبارت اینطور میشه فلیس نقیز و ضروریه الا سلبه ها لا ممکنه، ولیس نقیز و دائم الا سلبه ها لا مطلقه، اینطوری معنا میکنه. آخه ما قبلا گفتیم که در مقابل ضروریه ممکنه است، در مقابل دائما مطلقه عامه است، حالا میخوام بگیم نه اینطور نیست، در مقابل ضروریه سلب ضرورته نه ممکنه، در مقابل دائما سلب دائمه بودنه نه مطلقه. بله بعدا خواهیم گفت این مطلقه بودن، این ممکنه بودن نقیزه، لازمه نقیزه، لازمه نقیز بودنشون قبول داریم، ولی نقیز بودنشون نه. ولا غیره ما فی غیره ما، یعنی لا ممکنه فی نقیز ضروریه، لا مطلقه فی نقیز دائمه، ولا غیر ممکنه و مطلقه در غیر نقیز ضروریه و نقیز دائمه، که توجه میکنید اون لا غیره هما ضمیر اول لا غیره هما برمیگرده به ممکنه و مطلقه، ضمیر دوم در غیر همای دوم برمیگرده به ضروریه و دائمه، نه اینکه غیر ممکنه و غیر مطلقه رو در غیر ضروریه و غیر دائمه بیاریم، یعنی همونطور که در ضروریه ممکنه رو نیاوردیم در دائمه مطلقه رو نیاوردیم، در غیر دائمه و ضروریه هم اون جهات دیگری که مقایرن نمیاریم، بلکه در همه جا همون جهت موجبه رو سلب میکنیم. چرا در همه جا جهت موجبه رو سلب میکنیم؟ زیرا که نقیز هر شیئی رفع اون شیء است. پس نقیزه ضروریه لا ضرورته، نقیزه دائمه لا دوامه، چیزی دیگه غیر از این نیست. چون نقیزه هر شیء رفع اون شیء، ما در نقیزه ضروریه باید رفع ضرورت بگیریم، نقیزه دائمه رو باید رفع دوام بگیریم، نه چیزی دیگه. بله از این رفع ضرورت و رفع دوام یه چیزی لازم میاد، اون که نقیز نیست، اون لازم نقیزه. و الهی اشرنا به قولنا، به همین مطلبی که صدرا فرمود و ما از کلام صدرا استفاده کردیم و توضیح دادیم، به همین مطلب اشرنا به قولنا سلب و ضرورن لیس امکان. یعنی نقیز ضروری سلب ضرور است، لیس امکان یعنی لا امکان. دقت میکنید عبارت چطور شد؟ سلب و ضرور لیس امکان، لیس امکان یه لا امکان. نقیز ضروریه سلب ضرور است، نه امکان باشد. بعدم میگه ولا مطلقه، یعنی سلب دوام هم نه، بله سلب دوام هم نقیز دوام، نقیز دوام سلب دوام است، لا مطلقه. سلب و ضرورن فی عقد سالبن، سلب ضرورت در یک قضیه سالبه نقیز قضیه موجبه ضروری است. فحسب یعنی فقط، مربوط به سلب ضرورنه. سلب ضروره تنها نقیز ضرورت است، چیزی دیگه نیست. لذا پشتش تأکیدن میگه لیس امکان و ممکنه، نه امکان و ممکنه. سلب ضرورت نه امکان میشود نه ممکنه میشود، بلکه فقط سلب ضرورته. بله مستلزم امکان یا ممکنه هست، اما خودش سلب ضرورته. ولا اطلاق و مطلقه، مطلقه عامه در عقد سالب، یعنی در قضیه سالبه، این لا اطلاق و مطلق عامه نقیز عقد، یعنی قضیه موجبه است که دارای جهت دوام باشد. زی دوام یعنی صاحب دوام، یعنی دارای جهت دوام. عبارت اینطور معنا میکنیم، نه اطلاق و نه مطلق عامه نقیز قضیه موجبه دائم است. یا جا به جا کنید بگید نقیز قضیه موجبه دائمه نه اطلاق است نه مطلق عام است. اینطوری بهتر معنا میشه، ولی همینجور هم که الان نوشته شده معنا کردیم. نه اطلاق و نه مطلق نقیز قضیه موجبه دائم است، یا برعکس بگید نقیز موجبه دائمه نه اطلاق است نه مطلقه عامه. جا به جا کنید مبتدا و خبر رو، یا جا به جا نکنید معناش یکیه، منتها ظاهرن یا باید جا به جا کنید یا مراد از لا اطلاق رو لاشو سلبی نگیرید، ولی مبتدا و حرف سلب شروع نمیشه. خود مرکب رو مبتدا کنید، لا اطلاق رو، لا اطلاق رو مبتدا کنید، لا مطلقه رو مبتدا کنید، بگید لا اطلاق لا مطلقه نقیز قضیه موجبه دائم است. اما خب این یه خورده تکلف داره، بهتر همونه که جا به جا کنید، یعنی بگید نقیز و عقد موجب مبتدای مؤخره، لا اطلاق و لا مطلقه عامه خبر مقدمه. و غیرها مما تلا، یعنی امکان نیست، مطلقه نیست، و غیرها هم نیست. خب اطلاق و مطلقه نه امکان و اطلاق شد دوتا. چرا میگه لا غیرها؟ بعد میگفت لا غیرهما. اما دقت کنید، درسته تو شعر فقط امکان رو و مطلقه رو، این دوتا رو نفی کرده، لذا باید میگفته غیرهما، ولی توی شعر اضافه کرد امکان و ممکنه، این شد دوتا، اطلاق و مطلقه شد چهارتا. الان ضمیر غیرها به این چهارتا برمیگرده، لذا مؤنث آورده، اگرچه به لحاظ شعر باید تسنیم میآورد. ممکن هم از کسی ضمیر غیرها رو به جهت برگردونه، یعنی غیر این جهاتی که ما گفتیم، غیر این جهاتی که ما گفتیم، یعنی غیر از امکان و اطلاق، غیر از این دوتا، هر جهتی دیگر میخواد باشه. خب دقت کنید عبارتو، یه خط قبل از شعر رو، دو خط قبل از شعر رو من میخونم. فلیس نقیز و ضروریه الا سلبها لا ممکنه. این تیکه رو دقت کنید، همین تیکه الان خوندم، تو این شعر سلب و ضرور لیس امکانن اشاره کرد. دوباره عبارت بعدی، ولا نقیز و دائمه الا سلبها لا مطلقه، لا مطلقتن عامه. به این قسمت از عبارت اشاره کرد به ولا مطلقه. بعد گفت ولا غیره ما فی غیره ما، به این قسمت اشاره کرد و غیره. سه تا مطلب تو اون عبارت قبل از شعر گفت، تو این شعر به اون سه مطلب داره اشاره میکنه. بنابراین الیه اشرنا به قولنا را که من معنا کردم به مفاد کلام صدرا و به بیانی که خودم بعد از مفاد کلام صدرا طرح کردم اشاره کردم به قولم که اینو گفتم، اینطوری معنا کردم، معنی خوبیم. میخوام عرض کنم با توجه به این نکته که الان اخیراً عرض کردم، میتونیم به الیه، ضمیر الیه رو بگیریم به این دو خطی که قبل از شعر گفتیم، به همین دو خطی که من قبل از شعر گفتم، به همین مطلب تو شعرم اشاره کردم. سه تا مطلب تو این دو خط قبل گفتم، تو شعرم هم همین سه مطلب آوردم. پس ضمیر الیه رو دو جا میتونید برگردونید، هم برگردون به کلام صدرا و مفادی که ما برای کلام صدرا نتیجه گرفتیم، هم میتونید برگردونید به اون مطالبی که تو این دو خط قبل از شعر گفتیم، هر دوش درسته. و غیرها مما تلا، تلا در اینجا به معنای تالی میاد، یعنی تابع، به معنای تلاوت هم میاد. دو جور معنا میشه. بنابراین که به معنای تالی بیاد، یه معنا بیشتر براش نمیاریم، ولی بنابراین که به معنای تلاوت بیاد، سه تا معنا براش ذکر میکنیم، سه تا منظور براش ذکر میکنیم، سه تا مقصود. اگر طلا به معنی تبعه باشه، معناش اینه که ما در کتابمون در وقتی داشتیم جهات رو ذکر میکردیم، اولین جهت رو ضرورت گفتیم، بعدن به دنبالش جهاتی دیگر رو بردیم. الان میگیم غیر از ضرورت، یعنی اونهایی که به دنبال ضرورت آمدند اونا هم همین حکم دارند. در قضیه سالبه همونطور که ضرورت رو سلب میکنید، اون جهاتی که به دنبال ضرورت در کلام من ذکر شدن اونا رو با سالبه سلب کن، که مما تلا یعنی مما تبع از ضرورت. از اینجا معلوم میشه که خود مرحوم سبزواری ضمیر غیرها رو به ضروریه برگردونده، نه به ممکنه برگردونده، نه به مطلقه و نه به این چارتایی که من گفتم و غیره های اینه و غیر ضروریه. غیر ضروریه ممتلا یعنی از اون جهاتی که به دنبال ضرورت تو کلام من ذکر شد. کلام من وقتی شروع کرد به ذکر جهات، اول ضرورت رو گفت، به دنبال جهات دیگر رو گفت. حالا میگه غیر ضرورت هم در سالبه سلب می شود. غیر ضرورت چیست؟ ممتلا یعنی جهاتی که به دنبال ضرورت ذکر شدن، به دنبال ضرورت در ذکر آمدن. مما تلا ای تبع از ضروریت ذکر، در ذکری که من کردم اونا رو تابع ضروریه قرار دادم. همه اونهایی که تابع بودن همین حکم ضروریه رو دارن. اگر در سالبه ضرورت رو سلب میکنی، در سالبه اونهایی هم که حکم ضرورت رو دارن سلب کن. روشنه. از او تلا نازم، تلا رو به معنی تلاوت میگیره، از سه جور معنا میکنه. اون مما تلا یعنی از اون جهاتی که ناظم یعنی مصنف تلاوت کرد، یا نظم تلاوت کرد، خود شعر تلاوت کرد. خب تلاوت کردن رو به یه موجود عاقل نسبت میدن، شعر که عاقل نیست. اول گفت ناظم تلاوت کرد، یعنی خود من که سبزواری هستم تلاوت کردم. دوم میگه نظم تلاوت کرد، یعنی این شعر بر تو خوند. این تلاوت رو نسبت داده به نظم، نسبت مجازی، یعنی نسبت اسناد الی غیر ما هو له، لذا میگه از باب مجازی. سوم به ما تلا یعنی تلا متأخرین. متأخرین در کتب خودشون جهاتی رو تلاوت کردن، اونها هم همین حکم ضرورت رو دارن. اگر بخوان سلب بشن خودشون سلب میشن، چیزی جانشون رو خودشون نمی کنند. پس تلا یعنی تبعه، یا تلا یعنی تلاوت کرد. تلاوت کرد هم یعنی ناظم تلاوت کرد، یا نظم تلاوت کرد، یا متأخرین در کتب خودشون تلاوت کرده. تمام این جهات که غیر ضرورتن حکم ضرورت رو داره. همونطور که در سالبه شما ضرورت رو نفی کنید، در سالبه بقیه جهات هم نفی کنید. همونطور که در سلب ضرورت جهت جدید نمیارید، در سلب بقیه جهات هم جهات جدید نیارید. او تلا نازم، تلا و تن، تلا نازم، تلا و تن، تلا و تن مفعول مطلقه برای تلاست، مفعول مطلقه تأکیدیست. خب تا اینجا مرحوم سبزواری هر وقت میخواست حرف بزنه به خودش چیزی رو نسبت بده متشلم میابرد، من ذکر کردم، من گفتم. اینجا رسید قایب آورد، گفت تلا. میدونید که از باب التفاته، التفات از تکلم به غیبت، و این یکی از اموریست که پسندیده است، اشکال نداره، نه تنها اشکال نداره بلکه پسندیده هم است که ما از خطاب التفات کنیم به غیبت، از تکلم التفات کنیم به غیبت، یا از تکلم التفات کنیم به خطاب. این التفات ها رو داریم که کمال این التفات ها رو، تمامشو، تمام اقسامشو سویچی در جلد دوم اتقان بیان میکنه. اتقان بسیار کتاب خوبیه، نماد علوم قرآنه. در جلد دومش بحث التفات رو مطرح میکنه، تمام اقسام التفات رو میگه، مثال هم برشون میزنه و سبب التفات و حسن التفات هم اونجا بیان میکنه. مراجعه کنید. من باب الالتفات من تکلم به غیبت. تلا که در اینجا آمده از باب این است که از تکلم التفات به غیبت شده. یعنی تا حالا من اگر میخواستم چیزی رو به خودم نسبت بدم به صیغه تکلم میگفتم، حالا به صیغه غیبت گفتم. این از باب التفات از تکلم به غیبته که اشکالی نداره. اینم دو تفسیر. تفسیر سوم او تلا نظم، یعنی مما تلا یعنی از چیزهایی که نظم و شعر من تلاوت کرد بر شما و شما شنیدید، شعر من تلاوت کرد و شما شنیدید. بعد میگه این از باب اسناد مجازی است، چون تلاوت رو به عاقل نسبت میدن نه به شعر، ولی من به شعر نسبت دادم. از باب اسناد الی غیر محاوله، اسناد الی غیر محاوله میشه مجاز، منتها مجاز عقلی نه مجاز لغوی. مجاز لغوی اینه که کلمه ای رو در غیر موضوع استعمال کنید، میشه مجاز لغوی. مجاز عقلی اینه که حکمی رو به غیر مقابله نسبت بدید، اسناد بدید، اینجا مجاز عقلی، اینجا از باب مجاز عقلیه نه مجاز در کلمه. تلاوت رو به معنی خودش گرفته، نسبت دادنش مجازی است. چهارمین توجیه، او تلل قائل و بالقول المشهور، بالقول المشهور فی ما بین المتأخرین، فی ما بین المتأخرین متعلق مشهوره. یا تلاوت کرد کسی که قائل به قول مشهور بین متأخرین، قول مشهور بین متأخرین همونه که گفتن که جهات متعدد داریم، اونها تلاوت کردن جهات متعدد رو، غیر ضرورت رو هم گفتن. حالا من میگم غیر ضرورت از اون جهاتی که اونها تلاوت کردن، اونها خوندن، اونها تذکر دادن، اونها هم هر کدوم هم اون جهات هم هر کدوم که باشن در سالبه سلبش میکنی، مقابلش رو نمیاری بلکه سلبش میکنی. که انسال بن به بد این او جوا مدتن کانت و بعدو سلبا. من شعر رو معنا کنم، توضیح نمیدم. گویا سالبی، سالب یعنی اون کسی که قضیه سالبه رو تشکیل میده، گویا سالبی به بد این، یعنی در ابتدایی که میخواهد قضیه سالبه تشکیل بدهد، او جوا یه قضیه موجبه تشکیل داده، بعد اون وقت و مدتن کانت، یه ماده هم تو این قضیه موجبه کانت تحقق داشته، وقت و بعده و بعدو یعنی بعد از تشکیل موجبه سلبا، سلبا زمینش به همون سالب برمیده، اون سالب همین ماده رو سلب کرده. یعنی سالبه چیکار کرده؟ اون سالب کسی که میخواست قضیه سالبه رو تشکیل بده چیکار کرده؟ یه در ابتدا، یعنی در ابتدا یه موجبه رو پیش خودش تو زن خودش تشکیل داده، یه قضیه موجبه تشکیل داده که مدتن کاند، یه ماده ای که این قضیه موجبه بوده، بعدو یعنی بعد از این که این قضیه موجبه رو با اون ماده خاص تشکیل داده، وقت سلبا سلب کرده همون ماده رو، یعنی سلب رو برای این ماده وارد کرده، نه اینکه یه ماده دیگری در سالب ذکر کرده باشه، بلکه همون موجبه رو جلو خودش کشته، لیسرسش داخل کرده، نسبت و ماده رو هم کرده. شعر خواستم معنا کنم، شعر جالبیه. یعنی گویا سالب یعنی انسانی بیدهنده قضیه به بعد این در عبس قضیه رو تبا قضیه موجب تشکیل داده، مدتن کاند در یه ماده هم وجود تام است، یعنی تحقق داشت، بعد و بعد از اینکه این موجبه رو تشکیل داد توش فقط موجبه وارد کرد، هم نسبتش هم جهتش رو وارد که انشاءالله این شعر رو با فوزر سالین درست خواهیم کرد.